بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اتفاقاتی که این روزها داره توی فلسطین و سرزمین اشغالی رقم میخوره، به معنای واقعی کلمه یک اتفاق بی نظیره. بدون هیچ تردید یک معجزه الهی در مقابل چشمای ما داره اتفاق میفته. این اتفاق به قدری عظیمه، به قدری عظیمه که بعدش هر اتفاق دیگه‌ای رقم بخوره، پیروزی بی‌نظیر رزمندگان مقاومت فراموش نخواهد شد. یعنی مقاومت پیروز شد و تمام. دلیلش رو میخوام بیان بکنم، وظایفمون رو هم توی این قصه مشخص بکنم، حواسا رو جمع بکنم. امروز اتفاقی که داره در مقابل چشمان مردم دنیا میفته، شکست شدن هیمنه اسرائیل و این مهمترین اتفاقه. تعداد کشته ها، تعداد اسرا، اینها عددش یه حرف داره و واقعا پیروزیه، ولی نتیجه این تعداد و نحوه این کشته شدن ها، نحوه اسارت ها، یک پیام بزرگ داره که اون پیام مهمتر از خود این صهیونیستایی هن که دارن کشته میشن. اون پیام اینه: اسرائیل ابهت و هیمنه ای رو که به نمایش گذاشته بود و بسیاری از دولت‌ها این رو قبول کرده بودن، دیگه اون هیمنه رو نداره، تمام شد. اون شیر شجاع غران دیگه وجود نداره. به معنای واقعی کلمش یک موش ترسوه. اینو دقت بکنید، انقدر هیمنه اسرائیل براش مهمه، انقدر این ابهتی که برای خودش به نمایش گذاشته مهمه، که حاضره برای حفظش و به رخ کشیدن این هیمنه هر کاری بکنه. بچه شیرخواره بکشه، زن بیدفاع بکشه، مردان و زنان یه روستا رو قتل عام بکنه، بدون اینکه ذره ای ککش بگزه و بهش افتخار بکنه. شما به تاریخ جنایات اسرائیل که نگاه میکنید، واقعا چیزی از خیشتنداری توی مرام اسرائیل نمیبینید. روستای دیریاسین معروفه دیگه، تو دو روز حدود 360 نفر رو شکنجه کردن، به زناشون تعرض کردن، شکم زنای باردار رو پاره کردن، جنینها رو بیرون آوردن، 53 تا بچه رو از دیوارها پایین انداختن، بعد اجسادشون هم انداختن تو چاهای آب روستا. صبرا و شتیلا بین 1500 نفر تا 3500 نفر آمار کشته‌هاش رو دادن، اما بازم قبلش به زنهاشون تعرض کردن، اعضای بدنشون رو تیکه تیکه کردن، بریدن. اینا برای چیه؟ قدرت نمایی اسرائیل برای زهر چشم گرفتن از همه دولت‌ها و ملت‌ها خط قرمز نداشته و فایده هم داشته براش. اینو دقت کنی، کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی، حتی کشورهای عربی بعضیاشون در برابر این هیمنه از خودشون رفتارهایی رو نشون داده بودن که معلوم بود اسرائیل و قدرتش رو قبول کردن. صهیونیسم منطقه جغرافی خاصش اسرائیله، ولی تو همه ابعاد در پی قدرت نمایی تو کل عالم بوده، تو بعد سیاسی، اقتصادی، نظامی، رسانه‌ای. امروز این هیمنه که ناموس اصلی رژیم اشغالگر قدس بوده، در عرض یک روز، فقط یک روز شکسته شد. اینو دست کم نگیرید. اونم نه توسط ایران، نه سوریه، نه یمن، نه حزب الله لبنان، با رزمنده‌های مقاومت فلسطین که از نظر نظامی از همه اینهایی که اسم بردم ضعیف‌ترن. و شک نکنید که کار اسرائیل تمام شد. شاخ اسرائیل رو قبلا تو جنگ 33 روزه لبنان، تو 22 روزه و 8 روزه غزه شکسته بودن، اما تو جنگی که از روز شنبه شروع شده کمر اسرائیل شکست و این کمر به هیچ وجه صاف نخواهد شد. دنیا شاهد شکست شدن اقتدار اسرائیله و نمایش اسیر گرفتن، شهرک گرفتن، غنیمت گرفتن، راکت زدن تا دل تلاوی و همه این ها یه قسمت از ماجرای شکست شدن اقتدار اسرائیله. همش نیست. شکست بزرگ اطلاعاتی و امنیتی طرف دیگه یه ماجراست. برای اینکه بتونم این شکست رو توضیح بدم باید یه مقدمه بگم. عملیاتی که در این اندازه از وسعت در عمر فلسطین و رژیم اشغالگر قدس بی سابقه است، نیاز به یه هماهنگی خیلی خیلی دقیق داره که لازمش یک عالمه ارتباط‌های مستمر و جلسات پی در پیه. این عملیات که شب گذشتهش طراحی نشده، این عملیات‌ها شاید نیاز به چند ماه طراحی و هماهنگی داره. حالا رژیمی که این همه به سیستم اطلاعاتی و امنیتی خودش میباله، چطوری میشه که نمیتونه از این عملیات با این گستردگی مطلع بشه و به اذعان همه حتی خودشون اصلی ترین ویژگی عملیات طوفان الاقصا غافلگیرانه بودنش معرفی میشه؟ این شکست اطلاعاتی همه آبروی جمع شده اسرائیل رو تو حوزه اطلاعاتی و امنیتی برد. این که میگم کار اسرائیل تمومه یعنی این. امروز باید بگیم اسرائیل مثل یه کشور بدویه تو حوزه اطلاعات و امنیت، اصلا دیگه انگار هیچ اعتباری نداره. اما شکست دیگه اسرائیل که اون هیمنه اسرائیل رو داره از بین میبره، شکست تو حوزه دفاعیه. اسرائیل با نهایت ددمنشی هر کاری دوست داشت میکرد و خیالش راحت بود که میتونه از جان شهروندانش و نظامیانش دفاع بکنه، به قدری کم کشته و کم اسیر میداد که یه جنگ 33 روزه با لبنان را انداخت که بهونش فقط دوتا اسیر اسرائیلی بود که دو دست حزب الله لبنان بود. حالا چند صد اسیر، چند صد کشته، اونم تو یکی دو روز. فرودگاه اسرائیل پر شده از مسافر، خالی شده از هواپیما. هواپیماهای کشورهای دیگه حاضر نیستن بیان توی فرودگاه فرود بیان. هواپیماهای موجودم کفاف مسافرها رو نمیده. این رژیم به گمد آهنین خودش مینازید. الان در برابر نگاه همه این پاراگلایدرای فلسطینی میان فرود میان تو سرزمین اشغالی و اونا عاجزن از برخورد کردن با اینا. مگه سرعت این پاراگلایدر چقدره؟ چرا به این راحتی اینا میان تو خاک فلسطین اشغالی میشینن و مثل بازیای رایانه‌ای عملیات میکنن؟ نکته دیگه ای که یک شکست بزرگ برای هیمنه اسرائیل محسوب میشه، برخورد خونسردانه دنیا با این قضیه است. اصلاً برخورد کشورهای دنیا نسبتی با این اتفاقی که تو اسرائیل داره میفته نداره. بزرگترین حامی اسرائیل آمریکاست که به شدت در نقطه ضعف قرار داره و در یک موقعیت کیشومات قرار گرفته. قصه اوکراین براش یه باتلاق شده و هنوز نتونسته از اون باتلاق بیاد بیرون و نتونسته هیمنه ای از دست رفتش رو تو قصه اوکراین به دست بیاره. توسط چین، روسیه، ایران تو مناسبات جهانی به شدت پس خورده. الان اگر وارد یک دفاع جانانه از رژیم صهیونیستی بشه، میتونه جبهه مقاومت رو یک پارچه تر بکنه و غیر از حماس و جهاد اسلامی کسای دیگه ای رو وارد معرکه کنه که در این صورت شکست قطعی اسرائیل به پای آمریکا نوشته میشه، که دیگه همین یه بندنگوش آبروی موندش اگه مونده باشم از بین میره، دیگه آمریکایی وجود نداره اگه نخواد حمایت کنه. بازم آبروی بین المللیش از بین خواهد رفت. توی دنیا این عدم حمایت جانانه ترجمه میشه، ترجمهش اینه: وقتی آمریکا در دفاع از اصلی ترین متحد خودش عاجزه، چجوری میتونه تکیه‌گاه ما باشه؟ کیش مات. به اینا توجه کنید. اصلا قصه عملیات طوفان الاقصا رو حتی شبیه جنگ 22 روزه و جنگ 8 روزه و جنگ 33 روزه ندونید، اصلا یه چیز دیگه ایه. به معنای واقعی کلمش یک معجزه داره اتفاق میفته. اما چند تا نکته رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که وسط این معرکه فراموش نکنیم. هنوز بسیاری از رسانه‌های دنیا در دست صهیونیست هست. باید مراقب بود اونا تو جنگ رسانه‌ای برد نکنن. امروز دنیا در شرایط قرار داره که تو جنگ نظامی میشه شکست بخوری، اما با جنگ رسانه‌ای نتیجه رو به نفع خودت عوض کنی. توی این فضا چند تا نکته رو باید به یاد داشته باشیم. یک، تو جنگ رسانه‌ای یکی از اصلی ترین کارهایی که اینا انجام میدن مظلوم نشان دادن مردم اسرائیل. آقا تو جنگ حلوا پخش نمیکنن. شما اومدید تو سرزمین ما، با زبون خوش بیرون نرفتید، با زبون زور میندازیمتون بیرون. بهتون گفتیم برید تا خونه ها گرون نشده، برید تو اروپا آمریکا خونه ها گرونتر میشه، برید. نرفتید. خب نرفتید، تاوونشو پس بدید. چه نظامی چه غیر نظامی. غیر نظامی هم در اسرائیل دشمنه. یه موقعی اگر یادتون باشه یکی از نزدیکان رئیس جمهور اسبقمون گفتش ما با مردم اسرائیل مشکلی نداریم، هر چی بهش اعتراض شد گوش نداد. حتی رئیس جمهور اسبقم ازش دفاع کرد، تا اینکه مقام معظم رهبری تو خطبه نماز جمعه تهران سال 87 یادتونه حتما، فرمودن یه نفر پیدا میشه درباره مردمی که تو اسرائیل زندگی میکنه اظهار نظر میکنه. البته این اظهار نظر غلطیه. این که گفته بشه ما با مردم اسرائیل مثل مردم دیگه دنیا دوستیم، این حرف درستی نیست، حرف غیر منطقیه. مگه مردم اسرائیل کیان؟ همون کسایی هن که غصب خانه، غصب سرزمین، غصب مزرعه، غصب تجارت به وسیله همینا داره انجام میگیره. سیای لشکر و عناصر صهیونیسم همینا هن. نمیشه ملت مسلمون نسبت به افرادی که اینجور عامل دست دشمنان اساسی دنیای اسلامان بی تفاوت باشه. نه، ما با یهودی ها هیچ مشکلی نداریم، با مسیحی ها هیچ مشکلی نداریم، با اصحاب ادیان تو دنیا هیچ مشکلی نداریم، اما با غاصبان سرزمین فلسطین چرا مشکل داریم؟ غاصب هم فقط رژیم صهیونیستی نیست. این موضع نظام است، این موضع انقلاب است، موضع مردم است. امروزه دارن جنازه های اسرائیلی ها رو نشون میدن و دل سوخته براشون جمع میکنن. غلط کردن که اومدن سرزمین غصب کردن. هر کسی میاد سرزمین غصب میکنه پای عواقبش هم باید بیسته. اومدی تو زمین فلسطینیا خونه ساختید، بعد میگید باید امنیتمون حفظ بشه. حاج آقای رحیمیان که از اعضای اصلی دفتر حضرت امام بودن، یه خاطره ای رو تعریف میکنن. میگن دکتر فتی شقاقی دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین که به شهادت رسید، توی یکی از سفرهایی که به ایران داشت قبل از اینکه با امام ملاقات بکنه، با آقای منتظری که اون موقع قائم مقام رهبری بود تو قم یه ملاقاتی داشت. بعد توی اون ملاقات با آقای منتظری توصیه‌ای که بهش شده بود این بود که درگیری‌ها رو محدود کنید به نیروهای نظامی و امنیتی و اینها. بعد وقتی میره با امام ملاقات میکنه، هیچ حرفی از صحبت‌های آقای منتظری رو به امام منتقل نمی‌کنه. ولی جالب اینجاست، امام توی اون دیدار میگن یهود مهاجر به فلسطین با یهود در سایر کشورها فرق داره. یهود در فلسطین با هر خصوصیتی، اعم از مسلح و غیر مسلح، دولتی و غیر دولتی، همگی غاصب و دشمن محسوب میشوند. حواسمون باشه. این که بیان نشون بدن آقا اینا دارن حمله میکنن به خونه ها، به نمیدونم چی، خب قبلا که بهشون هشدار داده شده بود آقا بیایید برید، خب نرفتن، تاونش هم پس بدن دیگه. نکته دوم، به نظرم گروه هایی که توانایی این کار رو دارن باید همه به خط بشن و از اسرائیل و جنایت هاش و تاریخ رفتار غاصبانش هر چی میتونن مستند پخش کنن، تا مردم یادشون نره که امروز کیا دارن به درک واصل میشن. جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داده به وسیله رسانه‌های خودشون داره به فراموشی سپرده میشه. مطمئن باشید تو همین چند روز و چند وقت آینده رسانه‌ها رو پر میکنن از عکس زن کشته شده، نمیدونم جوون کشته شده، مادری که بالا سر جنازه سرباز اسرائیلی داره گریه میکنه، مطمئن باشید که این کارها رو انجام میدن. ما نباید اجازه بدیم حداقل ذهن مردم ما با این چیزا آلوده بشه. خیلی از این زنایی که دارن براشون نوحه سر میدن، اینا نظامیان، اصلا یک عالم از ارتش اسرائیل نظامیای زنشن، اصلا باشن و نباشن. ما در تفکر دینیمون میگیم حتی اگر دشمن زن و بچه مسلمان بیگناه رو سپر دفاعی خودش بکنه و به اون وسیله به تو تهاجم بکنه و تو راهی نداشته باشی برای غلبه بر دشمن جز کشتن این سپر دفاعی، باید این کار رو بکنی. دقت بکنید، ای تو فقه شیعه است. سپر دفاعی کیه؟ زن و بچه بیگناه. با این سپر دفاعی داره میاد برای اینکه سرزمین تو رو اشغال بکنه، برای اینکه به تو حمله بکنه، برای اینکه خودش رو بر تو مسلط بکنه، بر جامعه و کشور تو. خدا میگه نکنه یه وقت دلسوزی تو به این زن و بچه باعث بشه که کل جامعه اسلامی زیر یوغ این دشمن بره. ها اگه راهی نداری جز این، حالا اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن تو سرزمین فلسطین زن و بچه آوردن، خونه ساختن برای اینکه تثبیت بکنن تسلط خودشون رو بر این سرزمین مقدس و حیاتی، بعد ازش هم استفاده تبلیغاتی بکنن، ما را خونه‌هامون بیرون کردن. نکته بعدی، شبهه قدیمی ما رو به فلسطین چه کار، خیلی شبهه خطرناکیه. دیروز پیروز که یه خود دلار بالا پایین شد، گفتم بفرمایید دیگه، آخه ما چیکار داریم به فلسطین؟ اگه ما کاری نداشتیم چرا باید قیمت دلار به خاطر راکتای فلسطینی اینجا بره بالا؟ این خیلی شبهه خطرناکه، در این حالی که جوابش خیلی ساده است. کاش روی جوابش بچهای انقلاب کار میکردن، همین الان هم وقت کار کردنشه. پیروزیایی که داره اتفاق میفته ما رو غافل نکنه از مدیریتی که رسانه‌های غربی بر ذهن‌های مردم داره. فکر نکنید همه مثل ما فکر میکنن. باید روشنگری کرد. ما امروز حتی اگه نخوایم دفاع از مظلوم رو مطرح بکنیم که از اصول اساسی دین ماست، اینو مردم باید بفهمن که ما با اسرائیل کاری نداریم، اونی که با ما کار داره. حمایت ما از فلسطین، سوریه، لبنان به عنوان محور مقاومت عاقلانه ترین کاریه که یک کشور سیاستمدار میتونه انجام بده، حتی اگر مقوله دفاع از مظلوم رو نخواد در نظر بگیره. ما اگه اسرائیل رو در اون مرزها مدیریت نکنیم، باید تو ایران، اونم تو شهرهای مرکزی باهاش بجنگیم، نه توی مرزهامون. خیلی باید مراقب این شبهه بود. نکته بعدی، مراقب خبرهای حاشیه ساز باشید. امروز اسرائیل برای اینکه جلوی ضریب خوردن شکسته شدن هیمنش رو بگیره، شک نکنید تا بتونه خبرهای حاشیه‌ای درست میکنه. خبرهای حاشیه‌ای مربوط به خود این عملیات یا خبرهای دیگه، مثلا درباره اسیر شدن یه زن و نشون دادن مظلومیتش به جامعه جهانی و از جمله جامعه خودمون، شروع میکنه از قاب چهره این زنها یه جوری خبر میسازه که اصلا بعید نیست خبرهای دیگه تحت شعاع قرار بگیره. چهره مظلوم اینها، گریه یه زن، گریه یه مادر، اینا رو میتونه درست بکنه و میکنه و برجستش میکنه. یا خبرهای دیگه‌ای که ربطی به این نداره ولی برجسته که بشه، این خبره میره تو حاشیه. یادتون باشه این روزا مهمتر از شکسته شدن هیمنه اسرائیل هیچ خبر دیگه‌ای نیست و این جماعت تو درست کردن خبرهای حاشیه‌ای و برجسته کردنشون ماهرن. نکته بعدی، امروز یکی از مظاهر اتحاد شیعه و سنی تو مواجهه با اسرائیل، هر کسی کاری انجام بده که به این وحدت خدشه وارد بشه، شک نباید کرد که خودآگاه یا ناخودآگاه سرباز اسرائیله. شک نکنید. ببخشید که اینقدر صریح و تند میگم، خاک بر سر کسایی بکنن که نمیفهمن اصلی ترین منفعت این اتحاد برای ماست، برای امت اسلامه، برای مکتب اهل بیت علیهم السلامه. خاک بر سر کسایی بکنن که هنوز اصرار دارن به مقدسات اهل سنت، اون هم به صورت علنی، اهانت کنن و اینقدر نفهمن. من خوشبینانه ترین قضاوتی که میتونم درباره اینا داشته باشم اینه که به جای مغز تو کلشون کاهگله. یه مقدار و فقط یه مقدار، نه زیاد، بخوام با بدگمانی نزدیک به واقع بینی قضاوت کنم، میگم اینا مستقیم یا با واسطه سرباز اسرائیلن و سرشون تو آخر اوناست. آروم آروم این بحثا رو مطرح میکنن، اصلا ما رو چیکار به اونا؟ اونا سنیان، ما شیعی، مگه ما آبمون تو یه جوب میره؟ حالا تازه من مؤدبانه ترین ادبیات رو به کار بردم، اینقدر نفهم، اینقدر خرفت، تازه خوشبینانش نفهم و خرفته. نکته بعدی، یکی از چیزایی که این روزا میتونه برجسته بشه و آدم میبینه برجسته میشه، میزان شهدایی که توی فلسطین وجود داره و بر اثر جنایات رژیم اسرائیل داره این شهدا هم زیاد میشه. به هیچ وجه نباید قصه جنایات اسرائیل رو جوری برجسته کرد که امید در دل مردم ضعیف بشه. اگه جبهه مقاومت 100 تا بکشه و اونا از جبهه مقاومت 1000 تا شهید کنن، خوبه؟ 10 برابر. بازم جبهه مقاومت پیروزه. امروز بعضی با برجسته کردن تعداد شهدای فلسطینی دارن تو دل آدم ها رو خالی میکنن. نه خیر. شما باید بدونید مرگ در رژیم اسرائیل یک امر بسیار وحشتناکه که هیچ تعبیری حتی شبیه به شهادت هم دربارش ندارن. خدا درباره اینا چی میگه؟ میگه ولتجدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا. اینا حریص‌ترین مردم به زندگی هن، حتی حریص‌تر از کسایی که مشرکن. یود و احدهم لو یعمر الف سنه. هر کدوم از اینا آرزو داره که 1000 سال عمر کنه، به شدت از مرگ میترسن. اسرائیلیا با داعشیا تو این مسئله فرق دارن. داعشی قاشق میبست به خودش به نیت این که انشاءالله من شهید میشم، میرم با پیغمبر سر یه سفره میشینم، قاشق داشته باشم، عملیات انتحاری میکنه. اونو یه جوری تربیت کردن از مرگ حراسی نداشته باشه. اما اسرائیلیا نماد ترس از مرگن. اگر شما بخواید یه عده‌ای رو در دنیای امروز به عنوان نماد ترس از مرگ معرفی کنید، یقیناً اسرائیلیا هستن. هر یه دونه کشته یک عالمه از روحیه اینا رو خرد میکنه. اما مسلمون جماعت با شهادت انگیزه بیشتری برای جهاد پیدا میکنه. اونا میمیرن، اونا حریصان دنیا هن و ترسوهای از مرگ. این فرق داره با کسانی که حریص شهادتن و دلکنده از دنیا. به همین دلیل اصلا مقایسه اینجوری صحیح نیست و واقعا اینجا این مقایسه و برجسته کردن توی این موقعیت از نظر سواد رسانه‌ای کار درستی نیست. البته توی بعدی نشون دادن اوج جنایت اونها حتما لازمه، ولی تو نوع برخورد رسانه‌ای با میزان شهدای فلسطینی این نکته رو باید در نظر داشته باشیم. نتیجهش بشه تقویت حس شهادت طلبی، تقویت حس مبارزه و نتیجهش نشه ضعف روحیه. نکته بعدی، آقایون خانوما، سنت‌های الهی رو ببینید، نتیجه صبر و مقاومت رو ببینید، آیه های قرآن درباره وعده های الهی رو ببینید، ایمان بیارید. امروز روز زیاد شدن ایمانمون به سنت ها و وعده های الهیه. فرصت رو از دست ندیم. خدا اقتدار خودش رو به نمایش گذاشته، خدا وعده های خودش رو به نمایش گذاشته. اونایی که آیه یأس میخوندن، اونایی که اسرائیل و آمریکا رو بزرگ میدیدن، اونایی که به ما و رهبرمون میخندیدن که شماها نمیدونید اسرائیل کیه، آمریکا چیه، اینا یه دکمه میزنن تمام سیستم دفاعی ما از بین میره. ببینید، چشماتون رو باز کنید، ببینید اینا در مقابل گروهای مقاومت فلسطینی انقدر عاجزن. واقعا باید این روزها رو روایت کرد، واقعا باید از فرصتی که خدا برای زیاد شدن ایمان ما فراهم کرده استفاده کرد. امیدوارم که این کار رو کسانی که اهلش هستن و توی فضای کار رسانه‌ای اینچنینی هستن توجه داشته باشن. و نکته پایانی هم دعا کنید. ما الان تو فرصتی نیستیم که بنده ی اسلحه بگیرم برم تو فلسطین بجنگم، ولی دعا رو دست کم نگیرید. حتما دعا سلاح برنده‌ایه. دعا کنید. در طول روز صلوات بفرستید، دعای جوشن صغیر بخونید، نمیدونم هرچی از دستتون برمیاد تو دلتون با خدا حرف بزنید. دعا کنید که انشاءالله این پیروزی ها همچنان ادامه داشته باشه و نتیجهش هم ریشه‌کن شدن رژیم قاسب صهیونیستی باشه و انشاءالله مقدمه ظهور مولامون امام زمان علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.